أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر و معين. وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عنایت داشتید که در سوره مبارکه صف حضرت رب العالمین بعد از اون که نظام تسبیحی عالم را متذکر شدند که عالم در تمام ابعادش در نسبت با حضرت حق با یک آگاهی بدون حجاب تسبیح حضرت حق رو می‌فرمایند و عالم عالم الهی و حقیقت است، متذکر شدن انسان جا دارد که در این عالم که عالم حقیقت است و صدق، در کلام و گفتار و رفتار صادق باشه. به همین جهت تأکید کردن یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جا نداره که مؤمنی که میشناسد نظام این عالم را چگونه در صدق با حضرت رب العالمینه که جا ندارد که سخنش با فعلش دوتا باشه. بعد متذکر شدن این در نزد رب العالمین خشم برانگیز است. حضرت رب العالمین نسبت به انسانی که آهنگش آهنگ انس با حضرت حق نباشد رو سخنش مطابقه فعلش و فعلش مطابق سخنش در نظام الهی نباشه، خشم برانگیز است نسبت به حق بحثش. بعد بابی را باز کردن بعد از این که فرمودن اگه میخواین ببینین که چقدر در مقام صدق راستین هستید، ببینید روحیه مجاهده و مقاتله با کفر رو در خودتون زنده دارید یا ندارید. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله. فی سبیلهی که بحثش باز تا حدی شد که شاهد صدق بر گفتار اینه که انسان روحیه مجاهده و صلح شوریش رو در کنار دینداریش و آداب دینیش حفظ کنه، که حالا باز دوباره تکرار میکنن موضوع رو در جایی دیگه. بعد عنایت داشتیم داستان حضرت موسی علیه السلام و داستان حضرت عیسی علیه السلام رو نسبت به اقوامشون پیش آوردن، قوم و مردمشون. ظرایف عجیبی اینجا خوابیده است که ملتی بدونن حقانیت پیامبر رو ولی مطابق راهی که پیامبر جلوشون گذاشته است عمل نکنن. از این آیات معلوم میشه که خبری را حضرت رب العالمین برای خود ما دارند، متذکر میشن. بحث آیات شد، اما این که عجیبه. میفرماد با این که میدونستن، حضرت موسی میفرماد قد تعلمون انی رسول الله الیکم. روی این یه خود تأکید بفرماد. عجب، ملتی که میدونن که این مرد الهی پیامبر خداست، میگه ولی با این همه چی؟ فلم مازاقو. چی میشه که یه ملتی حقا میشناسن و نسبت بهش بیتفاوت میشن؟ زافلم و زاغو یعنی چی؟ یعنی پشت کردن، منحرف شدن نسبت به رهنمودای پیامبرشون. نگفتن تو پیامبر نیستی، نه، در عین اینکه پیامبری حضرت موسی را قبول دارن میگن که ما کار خودمون رو میکنیم. اینجاست که خطر بزرگ میشه برای ملتی. به قول اساتید امروز دنیا میگن عظمت انقلاب اسلامی اونقدر هست که هر کس بفهمد که برای نجات بشر اومده است. حالا مقابل با عظیمترین رخداد این قرن اخیر حکایت از انحراف بزرگ دارد. یه وقت از شما مثلا با مشروطه مخالفید، مشروطه ای که شاد بهش توش رسمیت داره، تا آخرش باید شاه امضا کنه، آدم میتونه بگه که نیست اون چه ما میخوایم. مرحوم شیخ فضل الله رحمت الله علیه جا داره که بگه نمیشه این ادامه دینداری باشه. اما یه وقت است با چیزی مقابله میکنید که فقیهی بر اون داره حکم خدا رو متذکر میشه، کلیت نظامی. یه وقت آدم من و شما اشکال داریم به بعضی حرکت ها، خب ما هم داریم، اما کلیت نظامی که فقیه بر آگاهیش نسبت به حکم خدا داره طرح کلی میکنه، اینجا مقابله با یک حقیقت بزرگ است. نتیجه چی میشه؟ این عجیبه با فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. من اون جلسه هم روش موندم، دلم نمیاد ول کنم آیه را. میگه آقا شما متوجه باشین وقتی با حقیقت مقابله بکنن، این نیست که مثلا مریض بشن، نمیدونم مشکل شخصیت اجتماع چی میگن، مشکل زندگی پیدا کنن، نه، معنای زندگی رو ازشون گرفته میشه. ازاغ الله قلوبهم یعنی چی؟ یعنی قلبشون منحرف میشه، شخصیتشون دیگه شخصیتی نیست که بتونن فکر درست بکنن، راه درست رو برن. بله، بعد دیگه ادامه آیه هست که پس اینا عملا به زندگی صحیحی راه پیدا نمی کنن. من اونچه که تأکیدم هست در این آیه اینه که رو این فکر کنین چطور میشه یه ادعی حقا میشناسن و باهاش مخالفت میکنن. این یه نکته. اون آیه قبل گفت که گفتارشون با عملشون دوتاست، یعنی زندگیشون را مطابق عقایدشون شکل نمیدن. زندگی که باید مطابق توحید باشه مطابق اشرافیت و تکبر و تبختر و این چیزا میشه دیگه. خب این عملا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نمیتونن با راهی که خدا از طریق پیامبران مقابلشون گذاشته است همراهی کنن. خب همراهی نکنن چی میشه؟ آدمای وارونه میشن. این خیلی عجیبه. نمیدونم حالا این روانشناسا روانکاوا اگه بیان با این زاویه، البته هستن عزیزانم، ما هم ارادت داریم، لطفاً به ما دارن، که میگن ای کاش ما میرسیدیم با نگاه قرآنی روانشناسی میکردیم. روانشناسی قرآنی اقلش اینه که داره میگه اگر انسانها مطابق اون باورهای حقیقیشون عمل نکنن آدمای وارونه میشن. وقت قلب انسان بزد دگرگون بشه، وارونه بشه، یعنی اینکه این انسان دیگه نمیتونه حق و تشخیص بده. این خیلی عجیبه. ما زیاد باید رو این کار کنیم. این در مورد حضرت موسی علیه السلام. در مورد حضرت عیسی علیه السلام باز میفرماد که این پیامبر خدا اومد و خبر داد از پیامبر آینده و خبر داد که اونطور که باید شأن او را رعایت نمی کنند، که بحث شد که قالو هازا سحر مبین دارین دیگه، فلما جا اهم بالبینات، اینا بحث شده است. وقتی که با روشن‌ترین شکلی که زندگی را میشه معنا کرد میان، بینات رو دارین دیگه، یعنی اونچه که انسان به راحتی یا به روشنی قانع میشه که حقیقت همینه، میگه با اینکه اینجوری پیامبرام اومدن، حالا یه وقت زدم میگه آقا این چون فیلسوف است، منم استعداد فلسفی ندارم، خب حق داری، اما پیامبره که فیلسوف نیستن، پیامبره که تئوریسین به اصطلاح مسائل اقتصادی نیستن، پیامبران معنای زلال زندگی رو در مقابل انسان ها میذارن. خیلی روش پیامبر عجیبه، میگه که فلما جاءهم بالبینات، حضرت عیسی علیه السلام فرمان خبری در آینده هست که پیامبری میاد. تعبیرشون دیگه دارین دیگه، مبشرن برسولن برسولن یعتی من بعد اسمه چی؟ احمد صلوات الله داره میگه یک انسانی میاد با تمام اون چه که میشه پسندیدهش، این واژه با این نام گفتنم به همین معناست دیگه، یعنی جایی برای ایراد گرفتن از هیچ وجهی نیست، بعدم که با بینات میاد تا انسان حجت براش تمام بشه، حضرت عیسی میفرماند ولی قاعده‌ای، ببخشید، ولی قصه‌ای پیش میاد به این که حالا همین امت میگن که نه اینا سحر است. خب تا اینجا پس در واقع یه چیز خوبی جلوی ما گذاشت سوره صف، که نسبت انسان‌ها با پیامبرا اینجور نیست که اگر پیامبرها در ارائه مطلب موفق باشن که موفقن، شما فکر کنید که حتما مردم میپذیرن. باز من به شکل دیگه اینو تأکید کنم، اینطور نیست که شما فکر کنید که پیامبران میخوام تو انتخابات شرکت کنن، میگم کی باید پیامبر بشه؟ اون که رأی بیشتر بیاره، پیامبری که میگم نماینده مجلس بفرستیم، میگم آقا چون تعدادی کمی، تعدادی مثلا زیادی این پیامبر قبول نداشتن، پس نکنه که این پیامبر پیامبر نیست. دقت کردین آیه کجا داره شما را میبره؟ میگه پیامبری که با رأی مردم اثبات نمیشه و با عدم رأی مردم نف بشه، که این فتنه همیشه تو تاریخ بوده است، به اصطلاح امروز میگم فتنه رسانه‌ای. چرا قرآن داره میگه که پیامبر قبل از پیامبر اسلام، داره میگه که پیامبری میاد که همه ابعاد پذیرفتن حقیقتش را و حقیقت را با خودش میارد بالبینا، اما بازم چی؟ قالو هازا سحرون مبین. یعنی تو سوره ببخش سوره یاسین هم اینا خیلی مفصل داره که پیامبر بعد از پیامبر میاد، اسنین بعد میفرما ولی بازم نمپذیرن. یه چیز خوبی اینجا گیره تو میان که در شناختن حقیقت پیرو کسرت رهروان نباید بود، لا تستوهج، جمله امیرالمومنین دیگه، که فکر نک وحشت نکن که ادهی کمی هستن، مثلا ما کاری به کم و زیاد اینجا نداریم، قلت طرفدارا به معنای این نیست که اون موضوع بیرون از حقیقت هست. دیدین دیگه، میگن تو پیامبری، حضرت موسی علیه السلام رو دوباره یادآوری میکنیم، میدونن پیامبره ولی با زیر بار نمیرن. پس به اعتبار این که زیر بار نمیرند پس این پیامبر نیست، یا پیامبری را باید در جای دیگه حقانیتش جستجو کرد که آیا منو در معنای خودم کمکم میکنه، که حالا عرایض پیش میاد انشاءالله، یا نه منو سرگردان میکنه. من مکرر گفتم بعضی این افراد حتی دیدین که تلویزیونم بعضی موقع میاره دشون صحبت میکنه، وقتی خوب دقت میکنی بعد میبینی تهش هیچی دست مخاطب نمیده، شروع میکنه این اشکالی اشکالش. خب اشکال که هست، منم اشکال دارم، شما هم اشکال دارید. آقا راهکار نجات بده، یا نه اصلا سخنرانی میکنه. به قول خدا رحمت کنه دکتر شریعت را، یه بار یه بحث قشنگ که میگه فلانی خیلی خوب سخنرانی میکنه اما پره هیچی. ما که جوانی خیلی میپسندیدیم این جمله را، قشنگ بعضی ها پره هیچی هم. حرف پشت حرف، سخنرانی پشت بعد که چی. من خودم یه زمانی حساس بودم که خب من از این چی یاد گرفتم، بر همینم خودم اعتقادم راستش اینه که غیر از قرآن روایت تهش ما را به جایی نمیرسونه، الا اینکه بزرگان بزرگی مثل حضرت امام اینا کمک ما میکنن که ما در نسبت با قرآن راحت تر. خود جناب صدرالمتعالین اینا را ما، خود مرحوم شهید مطهری. اما اگه ما دنبال غیر قرآن آخرش رامون بندازن، دیدین دیگه، ولی خودتون حساس باشین ببینین تهش چی شد، ما بالاخره به چی رسیدیم. عرض کردم یه سخنرانی اخیرم بود بین دو نفر، من به طرف گفتم، گفتم این خیلی قشنگ حرف میزنه و جذابم حرف میزنه، ولی اگه دقت کنیم ما را در توهم نگه میداره. توهم خب که چی؟ وستا امروزه میگن که رسانه ها زندگی فانتزی ها جلو آدم میگذرن، ولی وقتی میریم جلو میریم هیچی نیست، زندگی فانتزی پره هیچی، پره هیچی. اینجا خیلی عجیب است که پیامبرا را ما باید در نسبت با اونچه به ما، برای ما، پیش ما پیش میارند خودمون نسبتمون رو باشون مشخص کنیم چه چیزی به من دادن. حالا میرسیم انشاءالله که خود قرآن کمک میکنه، ولی این دوتا آیه معلومه حرف دارد برای اینکه ما امروز متوجه باشیم که پیامبرها حقانیتشون با رأی مردم و رجوع زیاد مردم تأیید نمیشه، جای دیگه باید حقانیتشون رو دنبال کنید. خب بعد حالا یه بحثی را پیش کشید، بعد از این دوتا حالا می فرماد و من ازلم و ممن افترا علالله الکذب که بحثش شد، بعد میگه آخه خیلی ظلمه. من ازلم ها میدونید معنیش همینه، خیلی ظلمه، خیلی بیرون از حقیقت هست که طرف کسی را تکذیب کنه که اصلا هیچی جز حقیقت نمیگه. پیامبران اومدن گفتن بیان دنبال ما، پیامبر میگن آقا خدایی هست، در نسبت با اون خدا سعی کنید آهنگین باشید. آهنگین از کجا در آوردم؟ یدعا الال اسلام، اسلام یعنی هماهنگ بودن با حقیقت. اینجا اسلام ربطی به اسلام محمدی صلوات الله علیه نه، نداره. این اسلام هو تسلیم دارین تو تفسیر المیزانم. میگه خیلی عجیبه، ببینید هی داریم بررسی میکنیم خودمون را، ما میگم که خب راستی نهایت ظلم، نهایت دوری از حقیقت جز اینه که یک کسی اومده افترا میبندیم به خدا. تکرار بحث اون جلسه، میگم خدا پیامبر نفرستاده است. این که از خودش حرف نزده است، این داره میگه که آقا ببینین اون چه من میگویم همان رجوع به حقیقتی نیست که شما اگه دنبال کنین جز این نمیخواید. بعد میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین. اینا چون تکرار شده است دلم میخواد جمع بندی کنم، میخوام به این آیه که داریم یواش یواش میرسیم برسیم. میگه خب بدونید اینا چون ظالمن، ظالما دوباره چی معنا میکنیم؟ در نسبت با حقیقت کاملا چشمشون رو میبندن. افترای بر خدا یعنی چه؟ یعنی میگن خدا رب بشر نیست، خدا فقط خالق که نیست، ربه. رب که شد برای تعالی انسان برنامه میریزه، برنامه برای تعالی انسان نیست که پیامبر بفرسته. وقتی پیامبر هم چی میگه؟ و هو یدعا الی اسلام، به خودش که دعوت نمی کنه، به حقیقت و تسلیم حقیقت شدن و هماهنگ حقیقت شدن دعوت کنه. میگه شما بدونید اینا با این همه جفسازی و فضایی که حقیقت ها میخوان نادیده بگیرن، و الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا نمیذاره اینا به نتیجه برسن، به سوی خورشید نمیشد خاک پاشید تا دیگه نور نده، نمیشه. بعد تکرار بحث قبلی است از اینجا ببینید، یریدون در واقع میگن پدیدار شناسانه میکنه، جمع‌بندی میکنه، میگه دا قضیه اینا یه کلمه بیشتر نیست، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. خیلی تعبیر قشنگه. اینا برنامه شون اینست، یریدونه یعنی خواستشون، طلبشون، اون چه که اراده کردن، همون که میگم اراده کردن که نور خدا رو خاموش کنن. لیطفئوا، خب لیطفئوا نور الله به افواههم، افا فوه یعنی همون دهان، یعنی خب با حرفاشون. اما چرا میگه که نور رو خاموش کنه؟ همطور که عرض کردم علامه میفرماند که اینا فکر میکنن یه شمع نور خدا که فوتش کنن. حالا امروز ما میتونیم اینا یه مقداری مشخصتر بفهمیم، خب با رسانه، با کلمات، فوه با کلمات، با زبانشون، تعبیری هم که من حاشیهش نوشتم، شروع میکنن به انواع حرافی ها، درسته به افواهم دیگه، اما که چی بکنن؟ که این که فکر کنن این نور خدا یه شمعه که میخوان خاموشش کنن. حالا با چی خاموشش کنن؟ چه بگوی، به تعبیر علامه با فوت میخوان. همه حرفاشون حکم یه فوت ها داره. مگه میشه که نور خدا رو شمع تصور کرد و با فوت خاموشش کرد؟ داره میگه که متوجه باشین جبههی که مقابل حقیقت تشکیل میشه در چنین موقعیتی است، موقعیت این که برنامه دارد نور خدا رو خاموش کنه. اما چی؟ با حرافی ها. به چه مثلی؟ به مثل این که آدم با فوتش بخواد یه شمع خاموش کنه. ادامه آیه رو نگاه کنید، و الله متم نوره ولا کره هل کافرون. تکرار بحثای قبلی است، اما خیلی کار ازش میام. میگه ولی در ازای اون چه که اینها اراده میکنن، حضرت رب العالمین هم در مقابل اراده منحرف اینا یه نوع مقابله میکنه. مقابلش چیه؟ همین که میبینید، این که میگن ایمان به قرآن موجب میشه که انسان در مقابله با کفر امیدش زیاد میشه. این صحبت های حضرت آقا با دانشجوهای در آخر ماه رمضان خیلی نکات عجیب بود. اصلا سوال این است که چرا رهبری اینقدر امیدوار است نسبت به آینده؟ یه سلسله بحثی هم عرایزی داشتم در 40 نکته تحت عنوان راز امیدواری ما نسبت به آینده انقلاب. ما از خودمون در آورده مینارا، یعنی همطوری دلخوشی. یا این آیه رو روش فکر کنین که چرا باید اتفاقا هرچه دشمن بیشتر حرافی میکنه و مثلا به امروز بگم رسانه هاش رو مجهز میکنه، شما در این که بیشتر حاضر میشین در عالم باید امیدوارتر باشید. حضرت آقا به دانشجوها آخر ماه رمضان فرمودند که پرهیز از انفعال و ناامیدی، بعد فرمودند کانون امید باشید، واژه مال خودشونه، کانون امید باشید. بعد فرمودن که به قله ها نگاه کنید. خیلی تعبیرهای عجیبی است. من گاهی میگم چقدر خوبه که به همون حرف مرحوم حاج قاسم خدا رحمتش کنه میفرماد که هرچه بحران ها بیشتر باشه اگه شما نترسید بیشتر از فرصت ها این بحران ها فرصت میشه برای شما، برای اینکه در جهان خودتون حاضر بشید. خب این از قرآن در اومده. دوره آیه رو نگاه کنید، میگه هرچه اونها اراده به اصطلاح یریدونه، اصلا برنامه شون اینه، خواسته شون اینه که این چراغ را خاموش کنند با انواع افاق سخن پراکنی ها، میگه حالا حضرت رب العالمین بیشتر حاضر. متمو یعنی چه؟ یعنی بیش از پیش بیشتر حاضر میشه. بر همینم من نظرمه که شما هرچه بحران بیشتر شد امیدتون برای اینکه بیشتر این چهره حقیقت انقلاب و اسلام ظهور کند بیشتر باشد. خدا رحمت کند مرحوم مطهری، اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو نمیدونم، خیلی کتاب خوبیه، سعی کنید مطالعه بفرما. این کتاب اصلا قضیهش این بود، یه روزنامه‌ای بود به نام روزنامه زن روز، زمونه ما که زمونه شاه منظور، این چرت و پرت می‌نوشت. تو یکی از ستونها شروع کرد نقد اسلام که اسلام رعایت حقوق زن رو نکرده است و به اصطلاح زن حاشیه نویشین نکرده است و اینا. مرحوم شهید مطهری اول کتاب تو ذهنم اینه می‌فرماد من هر وقت اسلام را نقد می‌کنن یه شوق زیادی بیشتری برام پیش میاد، چون که فرصت این که ابعادی از اسلام که نهفته است و کسی گوش نمیده با نقد بقیه بیشتر گوش میدن، گوشها شنواتر میشه و من میتونم بیشتر حرف بزنم. و این کل این کتاب جواب اون مقاله روزنامه زن روز است و واقعا همینطوره. یعنی شما که میگن با قرآن زندگی کنید، بعد میبینین چطوری تو عالم حاضر میشین که عجب. هرچه اونهاست دیروزشون خوندم اون جلسه همین شعر مولوی را، چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. اینجا والله متم و نورهی، بله خب معلومه که کفر مزاقش با این نمیخونه، ولاکره الکافرونه چطوری معنا میکنی؟ میگه باشد اونا نخوان، مگه بناس اونا بخوان. ببینید متاسفانه بعضی این روشن فکرهای ما اینجا، متاسفم ازشون که فکر میکنن ما با خواست اونا باید زندگی کنیم. ما چی کار داریم به خواست اونا؟ ولاکره هل کافرون جز معنیش اینه که یعنی اونا معلومه نمیخوان، اما حضرت رب العالمین مگه بناس به خواست اونا عمل کنه که ما بگم که حالا چی کار کنیم؟ هیچی. شما مطمئن باشید صحنه هماوردی بین حق و باطل حتما وقتی هرچه کفر بیشتر در صحنه بیاد، شما بیشتر باید به آینده خودتون و حضور جهانی خودتون حاضر باشید. خب حالا دوباره هو الذی ارسل رسوله بالهدی، خیلی خب شما میمونید این والله متم نوره کیه؟ چطوری نورش میخواد بیشتر کنه و شدیدتر کنه؟ میگه همون خدایی که چی؟ ارسل رسوله بالهدا و دین الحق. مگه نکرده است؟ مگه در زمینه تاریخی شما ندیدید که چطوری اومدن مثلا حضرت نوح علیه السلام اینقدر جو منفی کردن که بیش از 950 سال فقط حضرت نوح چه کار کرده است؟ پیغمبری کرده است. بیش از 1000 سال عمر کرده است، این همه 950 سال پیامبری، و بعد اینقدر جف ساختن که به اندازه انگشتان دست طرفدار حضرت نداره. خب این پس دیگه خیلی بده دیگه. میگه ولی خدا تو دل یه همچی فضایم دیدید که آخرش طوفانی برسیم، بخواهیم با صحبت کنیم، طوفانی رو به پا میکنه که باز حقیقت پا بر جا بمونه. اینقدر جف ساختن که دیگه تقریبا فکر میکردن خلاصه دیگه. خب راستی هم خلاص بود دیگه، هیچی نمونده است. ولی باز یه راهی برای اینکه حقیقت ادامه پیدا کند پیش میاد، به صورت نوحی علیه السلام، برای حضرت ابراهیم علیه السلام دیدین چطور شد، برای حضرت عیسی، برای بالاخره حضرت عیسی رو مثلا بکشن دیگه، حضرت موسی علیه السلام دیگه بلدید دیگه، گفتن برو خود هر کاری می‌خوای بکن، ما نیستیم، انا آهنای قائدون، بلدید دیگه. وقتی می‌خواستن برن اون عمالقه را بگیرن، گفت همیشه این هست که جبهه قفلت از حقیقت، اینها بازی می‌خورن و بازی می‌کنن با پیامبرا به ظاهر، اما میگه تو نگاه کن ببین، این که ما میگیم در مقابل اراده های خاموش کردن نور خدا و الله متم نورهی چه شکل هم و هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این قصه همیشه تاریخ است که چی بشه؟ اینجا دوباره تاکید اون جلسه است، لیظهره علی الدین کله، تا معلوم بشه که این دینی که آورده است بر بقیه دین، بقیه دین ها، وقت دین دوما لازم نیست فقط دین الهی بگیری، روش ها، روش های مختلف، لیظهره علی الدین کله، برای همین عرض کردم لیظهره را معنی کردیم برتری بخشیدن، بحث اون جلسه رو نمیخوام تکرار کنم، اما تا معلوم باشه که این روش برترین است نسبت به چی؟ نسبت به ادیان گذشته. برای همین هم اون جلسه عرض شد هیچ وقت اسلام نفی دینهای پیامبران گذشته را نکرده است، ولی مشخص میکنه نه این چیز دیگه است. خب بله، جناب پاپ هم بتونه تلاش کنه دین را احیا کنه، مسیحیت رونق بده، ما خوشحال میشیم، خدا میدونه ما دوست داریم مسیحی مسیحی باشه، ما دوست داریم یهودی یهودی باشه، اسلام هم هیچ وقت هیچ وقت به قول علامه هیچ مسیحی و یهودی را دعوت به اسلام نکرده است، فرموده است تعالی الی کلمت سواین بیننا و بینکم، بی خیلی فوق العاده است، ناعرایزی شد در سوره آل عمران، خدا رحمت کند علامه را که اینقدر خوب میدان را به جلو میاره تا آدم بتونه در قرآن فکر کنه. خب ولی این که ما از طریق اسلام و حاضر شدن از طریق اسلام در جهان بفهمیم که یک شایستگی های اسلام داره که حالا نمیدونم دیدین یا نه، به قول مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه میفرماد وقتی اسلام آمد و حقانیت دین برای بشر روشن شد، بقیه دین هم آبرو گرفتن و طرفداراشون افتخار کردن به دینداریشون. اینا داشته باشید، این جریانی که بعد برای خودمون پیش اومد، اینقدر پاپ منزوی بود که از واتیکان بیرون نمیاد زمان ما، با بعد دیدید که با اسلام رونق گرفتن اسلام طوری شد که جناب پاپ را افتادن این ور و اون ور و متذکر مسیحیت شدن و ما هم خوشحال شدیم، یعنی مسیحیت هم آبرو گرفت. حالا یهودیت گیر کرده است تو صهیونیسم، اون بحثش جداست، ولی این خیلی عجیبه که اینجا می فرماد اسلام منجر میشه که برتری بر ادیان مشخص بشه، و مثال بودا را زدیم، چون من تقریبا نمیتونم به راحتی بگم بودا پیامبر نیست، همطور که نمیتونم من بگم پیامبر هست، سعیم کردم مطالعه کنم، نه تنها پشیمان نیستم از مطالعات بودا، خوشحالم هستم، ولی آخرش میرسه آدم به این که نه، گویا خیلی فرق است بین کنفسیوس و امیرالمومنین، با اینکه من کنفسیوس را دوست دارم، ولی امیرالمومنین ما چی میگم، به قول جبران خلیل جبران، یه سر و گردن از همه انسانهای بزرگ بزرگتر می نمایاند. جبران خلیل جبران مسیحی هم هست، ولی بسیار ارادت دارد به امیرالمومنین، اون کتاب پیامبرش رو توصیه میکنم بخونیم. خب حالا میخواستیم چی بگیم تو این قضیه، میگه که شما متوجه باشین در این تقابلی که با حقیقت میشه، خدا یه نوع شایستگی های از این دین آخرین را نشون میده. ولا کره المشرکون، مشرکون، مشرکون چی معنی کردید؟ اونهایی که در نسبت با خدا برای بقیه عوامل هم رقابت قائله. ببینید الان مثال میزنیم، شما شاید بسیاری اینهایی که الان تحت تاثیر رسانه ها و دیکتاتوری رسانه های امروز هستن منکر خدا نیستن، اما میگن رسانه ها هم کار ازش میاد. حتی امثالی که ما اصلا انتظار نداشتیم، آقای چامسکی، این بسا خیلی منتقد جهان مدرن است، ولی میبینید تو این قضیه یه دیکتاتوری رسانه ها فریب خورد. یعنی این معلومه که جایی برای رسانه ها هم قائلن. شما ما مدتی اینا رو دنبال میکنیم، خوب هم هستن، مثلا آدم باورش نمیاد کسانی که اینا هم منتقد جهان غرب هستن. ولی چی تو میشه که فریب این دیکتاتوری رسانه را میخورن و متوجه نیستم اصلا بحث نمیدونم حجاب و حجاب اجباری اینا که خودتون به قول یکی از عزیزان میگو بابا دعوا سر یه تیکه پارچه سر خانوما نیست، دعوا سر اینه که امید دارن هویت زنان ما را از این حیات قدسی و معنوی بگیرن. خیلی هم تلاش کردن، زمان رضا خان که دیگه کشتن خودشونان. ای کاش یه فرصتی داشتید حداقل این جزوه ما را در رابطه با ریشه‌های انقلاب مطالعه بفهمید کیا پشت رضا خان بودن. کسانی که پشت رضا خان بودن اصلا این اصلاح طلبا، نمیدونم جریان حالا بعضی اصلاح طلبا با اصلا قابل مقایسه نیستن. کسانی پشت رضا خان بودن، عرض کردم مثلا شما این تیمورتاش رو ببینید، به اکثر زبانهای دنیا با جوکاش وارد بوده است. محمد علی فروغی وزیر دربار، محمد علی فروغی یکی از بهترین کتابای ترجمه فلسفه سیر حکمت در اروپا مال محمد فاضل فروغیه، رئیس دربار رضا خانه. اون یکیه که اون حالا تو اونجا بخونی، آدم های خیلی کل گنده مهم جهانی پشت رضا خانن که این حجاب رو بردارن، به اصطلاح بی حجابی رو اجباری کنه. خب نشد دیگه، وقتی اینا متوجه نیستن یه چیز دیگه وسط هست. ملت ما که به این راحتی، حالا چهار تا جوان بنده خدا با این زندگی فانتزی که دنیای غرب جلوشون میخواد ایجاد کنه یه بازی میخورن، ولی استحکام این ملت که خیلی بیش از ایناست. ما که خودمون نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. عرضم اینجاست که مشرک چرا بشن بعضیا که انتظار نیست؟ چرا اینجا گفت ولا کره هل مشرکون؟ یعنی بعضیا همین حالا داخل خودمون که ازم انتظار ندارید نقش برای رسانه های دنیا قائلن، بعد میگن چون رسانه ها اینقدر قوی بودن که تقریبا همه دولت های جهان را ضد ما کردن، مثلا حالا ما یک کوتاهی بکنیم، اینکه خود اینکه در واقع در رینگ شرک رفتنه. آیه رو ببین، تعجب نمی کنی از قرآن، میگه اونجایی که اینا افواهشون میاد وسط که یه قدرتی بشن، معلومه است مشرکانه دارن عمل میکنن. چرا شما فریب مشرکا رو بخوری؟ مشرکا معلوم، مشرکا داره معنی میکنیم به جز اراده الهی و حضور تأثیرات حضرت حق در عالم به جای دیگه هم دل ببندند. هر کی میخواد باشه، میخواد من با ریش باشم، میخواد یارو با کروات باشه. اینجاست که قرآن داره میگه نه، فایده ندارد. حضرت رب العالمین لیظهره علی الدین، خیلی مژده بزرگی است. من به شما بگم فردا انقلاب اسلامی از دیروزش مؤثرتر در تاریخ است. دوباره حالا میره از ممکن است تو بگو که چرا انقلاب اسلام را با اسلام یکی کردی، عیب داره. حالا میره از این ببین با همین عیبان، مگه اسلام عیب نداره؟ مسلمان ها که عین اسلام نیستن که همیشه وقتی میگه که اسلام رو بزرگ میکنیم، خب یعنی به اعتبار اینکه مسلمان ها نقش آفرین میشن در عالم به اندازه ای که البته اسلام رو به ظهور بیارن. خب حالا من یه حاشیه اینجا نوشتم بد نیست بخونم، به خصوص برای آیه 9 میخوام عرایز داشته باشم. در دل همین فضایی که میخواهند با حرافی های خود نور الهی را خاموش کنند، خداوند در راستای کامل کردن نور خود انقلاب اسلامی را به میان می آورد که به ظاهر در مقابل تمدن جدید مثل کشتی ساختن در خشکی است. آخه یه حساب کنه انقلاب اسلامی چی کار میتونه بکنه؟ یه گوشه ای ایران با هزار تا تحریم و هزار تا مشکلات ها، با بعضی این اداریام که علیه السلام نیستند و با این لواسانی و یعنی با این پرونده‌ای که همچین هم علیه السلام نیست، ولی آخه اونورم رهبری عزم مردم. حالا آخه وسط خشکی کشتی ساختنت کجا بود؟ لاغر شما مثل ترکیه بشو کنار اروپا واسه، چرا روبروی اروپا، چرا در به اصطلاح فضای اروپایی حاضر نیستی، چرا اومده مقابل سکولاریسم واسادی؟ این همون دقیقا مثل حضرت نوح علیه السلام است که توی خشکی کشتی ساخته است. حاشیه ادامه بحثم اینه، انقلاب اسلامی کشتی نوح علیه السلام است جهت در امن بودن نسبت به طوفانی که در پیش است. داریم با هم صحبت میکنیم. هرچند غرب زدگان جایگاهی برای آن قائل نیستند. مسخره میکرد حضرت نوح، گفتم دیگه از این بیعقل‌تر کسی میشه؟ لاقل بابا تو دریا بساز. عجیب است که چرا این کار داره اینجوری شکل میگیره. هرچند غرب زدگان جایگاهی برای آن قائل نیستند، زیرا از نظر ظاهر این کشتی در خشکی در حال ساخته شدن است و در جای در حال شکل گیری است که جهان توسعه نیافتگی و به اصطلاح جهان سوم هست. خب لاغل میرفتین یه خورده نزدیک میشدید، لاغل مثل آل سعود یه جوری مثلا میگفتین ما حالا با آمریکایی رفیقیم. چرا شما اینقدر خوش در یه جای اومدین که از همه عالم منزوی شدین و تازه حالا منزوی ترم که شدید؟ پس یه خورده کوتاه بیاید. ولی طوفانی در راه هست، طوفانی، طوفان از میان رفتن جهان سکولار که به ظاهر توضیح یافته است. ما سوالمون از خودم و شما اینه، ما کجا ایستادیم؟ ما در این زمانه دیدیم که آخه ما که ما مسئله بی‌حجابی یا با حجاب اصلا نداشتیم. ما اول انقلاب دیدید اینا که اومدن تو تظاهرات بعضیاشون اصلا کلا بی‌حجاب بودن، هیچ وقت ما مسئله نداشتیم. خداشون آخه من دیگه فرزند اون زمانم دیگه، خداشون بعضیاشون به این نتیجه رسیدن که یه روسری کوچولو سرشون کنن، اوناشون که مثلا اصلا ما بحث بی‌حجابی یا با حجاب نشیم. بعدم که قانون شد فقط به صرف قانون، اما شما کجا گیر دادین؟ خود رهبری یادتونه که تکرار بحث قبلیه، میگه با علمای خراسان سال 91 نگفتن این خانم که شما میگون بعد حجاب است، ببینید چقدر ما پذیرفتنیست دلش با انقلاب است. همین صحبت پیروزشون هم که باز دیدید اون هم، پس که فرمودن بسیاری همین هایی که به اصطلاح بد حجابن یا یاری انقلاب و جمهوری اسلام دارن. پس مسئله اینا نیست، مسئله اینه که جهان مدرن، خواهش میکنم روی این یخت خودتون فکر کنید، میبینید اگر انقلاب اسلامی به همین شکل جلو بره در بی هویتی خودش باید دست پا بزنه. من نظرم است اینا خوب روش کار کنید. این آقای دکتر شاه حسینی یه بحث خیلی خوبی کردن توی این چیست این برنامه جره خوب بود. من اگر رفقا گوش ندادن عالمانه، حکیمانه و عالمانه سخن گفتن. من نظرم صوتش هم مطالب ویژه بذارید برای رفقایم که حالا فیلمش طولانیه، صوتش بذارید. خیلی عالمانه دست گرفتن مسئله را. ما هم میدونستیم ولی زبان خیلی رسایی داشتن که جهان غرب از معنای خودش در مواجهه با نظام اسلامی داره مسئله دار میشه. خب معلومه است باید این از این وسط ورداری دیگه، تا بلکه خودت بتونی یه خورده بیشتر ادامه پیدا کنی. بنده خودم نظرمه که از اینجا به بعد، حالا خدا اگه تا اینجا را اومده باشید، یعنی اگه تا آیه نورا اومده باشید که رسیده باشید آره یک جریانیست، یه پیش آمدیست به نام انقلاب اسلامی، بناست طوفانی پیش بیاد و انقلاب اسلامی در این طوفان بناست راه بشر رو از نجات نسبت به این طوفان معنا کنه. حالا با شما حرف دارد، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این وسط عذاب علیم چی بود؟ آنی زود نزن به قیامت. این داره با شما صحبت میکنه که قبلش گفت چی؟ گفت جریانی در کار است با تجهیزات مختلف. حالا میگه که اینها در واقع یک نوع شرک گرایی دارن، به چیزی غیر از حقیقت الهی امیدوارن و با اون چیز غیر حقیقت الهی اومدن به صحنه، میخوان با شما مقابله کنن. شما کجایید؟ شما رسیدید به این که باید در این طوفان نجات پیدا کنید؟ من طوفان این تاریخ را پوچی میدونم، پوچگرایی. باید یک خسته نشید، من باب شبا میکنم انشاءالله جلسه آینده بتونیم یک خود صحبت کنیم. پس تا اینجا رسیدیم به این که یه مرتبه خطابش کرده است به کسانی که متوجه حقیقت در این عالم شدن. میگه اه حالا که متوجه حقیقت شدیم خطری در پیش است. آیره دخته دوباره نگاه کنین دا هل یا ایها الذین آمنوا، پس شما که مسلمونی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. حالا که مسلمونید خطری در پیش است که شما را میخوایم از یک عذاب بسیار عمیق، علیم رو معنی میکنیم چی؟ ترجمه میکنم مثلا دردناک، یعنی بنیان برانداز، بسیار ریشه دار، بسیار بنیادین نجاتتون میده. بر همین من با شما این موضوع را در میون میگذارم، باید خودتون فکر کنید آیا امروز بشر جدید بزرگترین عذابش این نیست که پوچی، نیستنگاری، نیهیلیست، بیمعنایی تهدیدش میکنن؟ سه تا جریان تو دنیا داریم. یه جریان، جریانی همون غرب زده ها که میدونید حرف من هم نیست، به اسلام میگن جهان نیچه ای. نیچه خیلی زود با اون هوشیاری فوق‌العاده‌ایش خبر داد که بدانید خدا مرده است. این خدا مرده نیچه خیلی حکیمانه است این حرفش. یارو فکر کرده بود مثلا این خدایی که من با صد دلیل ثابت میکنم نیچه گفته است مرده است، خدا پدرت بیامرزه، نیچه از کل این حرفا بالاتره. اون داره میگه نه دیگه، بشر زندگی اونس با حقیقت رو از دست داد. خیلی قشنگ است، منم زیاد تکرار کردم اینا را. اونجا بسیار عجیب میگه، میگه دیوانه وارد بازار شد، با چراغ چراغ کوف زمین، به بازاریا گفت شما خدا رو کشتید و کشیشا در کلیسا دفنش کردن. خیلی حرف عمیقه. مگه غیر اینه؟ میگن نظام نئولیبرالیسم به شبه مدرنته، نظام اقتصادی نئولیبرالیسم که بخواید نخواید دولت آقای هاشمی بر ما تحمیل کرد، انقلاب داشت جای دیگه میرفت. این جز این است که خدا رو کش، یعنی خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه را آقای هاشمی با بانک ها کشت و بعد مقدسین نادان، جمله حضرت امامو دارم میخونم، در اسفند سال 67 پیامشون، پیام منشور بیداری، فرمودن ما از شر این مقدسان نادان به خدا پناه میبریم. ببین چقدر عجیبه که خدا را کشتن، خدایی که داشت بشریت رو احیا میکرد اونا کشتن، مقدسان نادان هم چی؟ ببین معلمه که همین گرفتاری نداریم، تحجر نمیذاره جوان ما به آیندهی که آینده بشر بزرگ است آزاد باشه و حضور پیدا کنه. خب حالا یه یادداشت مختصری دارم شاید کمک بکنید. شما هنوز تو این قضیه با من نمیخواد همراه باشید، اما فکر کنید. بنده نظرمه سه تا جریان بیشتر، یه جریان مدرنیته که در پوچی و رسو ببخشید بی‌معنایی و نیستنگاری خودش داره دست و پا میزنه. حیف شماست، خیلی حیف شماست که جهان مدرن پوچیش رو ساده بگذارید. بزرگست این اندیشمندان نگاه کردن به جهان مدرن از زاویه نیستنگاری. حالا وقتمون زیاد گرفت. یه جریانم جریانیه که هم ببخشید حالا این نیستنگاری جهان مدرن با مشغولیت ها و عیاشی ها خودش رو چه کار میکنه؟ پنهان میکنه در پوچی. یه جریان هم داریم مقدسان نادان که اینا با خر مقدسیشون همون کارا فرار میخوان بکنن از پوچی. این غیر اونیه که شما عبادت میکنی تا جهان آینده برات حاضر بشه. عبادت حاج قاسم و عبادت حضرت امام و شب زنده داری حضرت امام برای نیست که شب عاشورا. شب عاشورا چرا حضرت ابا عبدالله گفتن بگو امشب رو به ما وقت بدید، ما میخوایم عبادت کنیم. و چه عبادت؟ اون عبادت جهان آینده حسینی را گشود. ولی مقدسان نادان با مشغول شدن در عباداتشون میخوان حقیقتی را که باید حس کنند و حس نمی کنند و پنهان کنند. فیلم امام علی، این ابو موسی اشعری بود، درست میگم؟ این خیلی خوب نماد خوبی است که دیدین صحنه را خوب نشون میداد که داره همینطور هی خود رکوع بره در سجود بره. این یه جریان است رفقا، امروز هم هست. شما بپاید اینجوری نشین، شما با عباداتتون با یه جهان آینده امیدواران جلوتون گشوده بشه. پس گفتیم سه جریان، یه جریان مدرنیته و نیهیلیسم، یه جریان مقدس معابان نیهیلیسم، یه جریان امام رهبری که این به سوی آینده خودش را حاضر میکنه و در صحنه است. من یادداشتایی که کردم در این قسمت رو برای اینکه معنی پوچی رو یک کمی بیشتر بفهمیم و یه اشاره میکنم، ولی میخوام این آیه 11 و 12 رو بخونم ببینید چی شد. پس در آیه 10 گفت که یک عذاب علیمی شما رو تهدید میکنه. در آیه 11 میگه خب راهش چیه؟ تومنون بالله. چطوری معنا میکنی؟ چرا تو بعدش رسول رو آورده است؟ اگه بخوام سریع نتیجه بگیرم، یعنی حضور حقیقتی که عالم رو فرا گرفته است. تومنون بالله یعنی نور خدا رو در مظاهر دیدن. خدای اثباتی و فیلسوفانه و کلامی اسمش تومنونه نیست. تومنونه یعنی امنه، یعنی در نسبت با او یک معوا پیدا کنید. از امنه میاد دیگه تومن. بعد میفرماد این کافی نیست و رسوله. بعدنا انشاءالله به لطف الهی عمری باشد عرض میکنم رسوله یعنی باید در نسبت با پیامبر و حرکات و سکنات و سنت و عبادات پیامبر خودتا پیدا کنید. خیلی فرق میکنه با اون. ببین چرا تکرار کرد. سه میگه بازم کافی نیست. خیلی عجیبه بابا، دیگه بسه مونه دیگه. تومن نه بالله و رسوله. نه تجاهدون فی سبیل الله. با چی؟ با یعنی روحیه حماسی و سلحشوری. اگر میخوای از این عذاب علیم که روسیاهی یا پوچی را به بشریت تحمیل کرده است در همه دوران ها نجات پیدا کنی، روحیه جهادی میخوای، امیرالمومنین وار باید در صحنه باشی. خود تو جاهدون فی سبیل به اموالکم و انفسکم، هر جور میخواین معنی کنید. معنیش اینه که هم به قول حاج قاسم من نامزد شهادت. دیدین دیگه ازش پرسی چرا نامزد رئیس جمهور میشه. ما هم من نمیدونم شما چطوری فکر کنید، یعنی بهشتی بهتر از این که انسان تعلق به این دنیا نداشته باشه و جایی هم برای خودش برای این که حتما چند سال دیگه عمر کنم نداشته باشم. هرچی میخوا باشد دیگه. یعنی این شهادت به معنای اینه که تجاهدونه به اموال و انفسکم، یعنی من در نسبت با خودم هیچ چیزی کیسه ای ندوختم، هر رو مرگ اگر مرده از گون از دمنه نمیدونم، یعنی دیگه از این بهش بهتر میشه بگذاریم. این آخریش خیلی فکر کنیم، ذالکم خیر لکم، ما اینجا کم میاریم متاسفانه، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این خیلی به نفع شماست اگر که بتوانید بیندیشید. ببینید تعلمون یعنی صرف عبادت، صرف مجاهده، صرف معیشت مردم و کمک کردن، امروز نمیتونید از این ظلمات عذاب علیم نجات پیدا کنید. بخواید جهنم بری که کاری نداره، که بچه ها میرن جهنم، دیوونا میرن جهنم، ببخشید فرار از جهنم. میخواید بری بهش که کاری نداره، به قول آیت الله جوادی دیوونا میرن بهش. ولی یه چیزی دیگه هست تو این عالم، این دنیا و اون دنیا. اون دنیا کی شما جا میخوری؟ یه مرتبه هیچی نیستی. امروز رفقا آخر الزمان شده است. خطر هیچی بودن رو ما باید حس کنیم. اینه بهش میگن نیهیلیسم. میگه راهش چیه؟ راهش آیه 11 گفته. خب ممکنه بگوی آخه ما خطاهایی داشتیم، کوتاهیایی داشتیم. خدا میدونه. آیه 12 رو بخون. یغفر لکم ذنوبکم. ذنوب یعنی چی؟ یعنی همونا که ذنب، یعنی اینه که پشتت هست، بالاخره اشکالی که داشتی دنبالش هست، هنوز خیلی هم علیه السلام نیستی دیگه. میگه باشد تو این آیه 11 رو رعایت کن، در دل این فضای شخصیتی که پیدا میکنی کوتاهی هادونا یه جور یغفر، سخت نمیذاریم بهت برسه. غفره یعنی نادیده گرفتن، یغفر لکم ذنوبکم. و نه بیشتر از این در یک حیات قدسی متعالی قرارت میدیم. میگه حاج قاسم مثلا گاهی خطا نکرده است، چرا حس میکنه در یه جهان متعالی است؟ من حسر به ایشون هم نیست که این یاد خیلی کم جن. من بگم، من خیلی به بچه های توی اربعین گفتم بهش میخواید برید یا میخواید اینکه حسید رو حس کنید؟ گفتن یه دعا بهم بکن. گفتم دعای من به شما این است که این بهشتی که درش هستید رو حس کنید. واقعا بهشته؟ بهشت کجاست؟ این که انسان همه نسبتها رو بریزد، او باشد خدا به نور حضرت حسین علیه السلام. میگه این چی دیگه؟ چیزی نیست میشه از این. حالا نمیخوام بحث کنیم و خصوصیاتی که بهشت گفت. خب به هر صورت نتونستیم یک کمی راجع به عذاب علیم در این دوران صحبت کنیم، اما دیگه خودتون دلواپس این نباشید، گیر ندید. بعضی این اصلاح طلبان، بعضی هاشون نمیخوام، واقعا ما خطاها داشتیم. اولا خطاهایی که شما با حضور جریان لیبرال نئونیبرال ها وارد این کشور کردید، حالا انگار ما بده کاری، حالا اینا بحثش اینجا نیست. بحث اینست که خیلی خوب، حالا هم خطا داشتیم، اگر مسیر آیه 11 رو بریم، این خطاها اونجور نیست که ما را زمین گیر کنه. ما در آینده متعالی خودمون حاضر میشیم. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک جهانی آخر الزمانی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این آینده الهی انقلاب اسلامی را برای ما بیش از پیش محسوس بگردان. مقام معظم رهبری نماد امیدواری به حقیقت توحیدی انقلاب را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.